أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کن. شب گذشته بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان فساد چیست و مفسد کیست. گفتیم قریب 50 مرتبه کلمه فساد در قرآن آمده. ان الله لا يحب الفساد، یا فعلش آمده یفسدون، یفسدو، تفسدون. خب فساد یعنی تخریب، یعنی به هم ریختگی، یعنی ناهنجاری، یعنی خروج از اعتدال. فساد در هر کجا که باشه، شما تو بدن انسان تو یه عضوی اگر فساد ایجاد بشه، اون عضو دچار بیماری میشه. تو ساختمان شما یک اختلال ایجاد بشه، فساد یک ساختمان به اینه که اون ساختمان بنیانش سست بشه، اتفاقی براش بیفته. خب حالا این فساد که خدا تو قرآن میفرماید خداوند فساد رو دوست نداره و طبیعتاً فساد موجب میشود که جامعه دچار آسیب بشه، اقسامی داره. دیشب فساد اعتقادی رو گفتیم، گفتیم اعتقادات ما باید صحیح باشه. اگر از صحت فاصله گرفت میشه فاسد. حالا اعتقادات صحیح رو از کجا باید به دست بیاریم؟ از قرآن، سنت، معصوم. آقا فلان آقا اینطور گفته، فلان شخص، هیچ کسی حرفش اگر پایه و اساس قرآن و حدیث نباشه برای ما حجت نیست. ولذا ائمه بزرگوار ما در طول تاریخ مرتب این تذکر رو میدادن که شما به ما رجوع کنید، ما معصومه، ما هم از قرآن میگیم. ما اگر به علما هم مراجعه میکنیم نه به عنوان شخص عالمه، چون این عالم داره از قرآن و حدیث و سیره معصومین فتوا میده یا نظر میده یا تصمیم میگیره. ولذا تو روایات دارد شما دینتون رو از سرچشمه بگیرید. اعتقادات اولین عاملی است که اولین سر واقع مؤلفه است که باید صحیح باشه. فساد اعتقادی موجب غلو میشه، اینایی که غلو میکنن درباره اهل بیت. فساد اعتقادی نمونه هاشو دیشب گفتیم، مثل سامری گوساله پرست کرد، مثل خوارج علی رو کافر خواندند. الان هم زیاد داریم فرقه های انحرافی توی گروه های مختلف، صوفیه، غیر صوفیه، افرادی که به خودشون دعوت میکنن، افرادی که میخوان در واقع با باورهای مردم بازی کنن. اینه که شما میبینید افرادی مثل حضرت عبدالعظیم خدمت ائمه میرسیدن، اعتقاداتشون رو تصحیح میکردن. اصلا ما کتاب داریم تصحیح الاعتقادات، مال یا تصحیح الاعتقاد مال شیخ مفیده. علتش این بود که میخواستن این وقت خدای نکرده اشتباه نکنن توی عقیدهی، درست برن مسیر رو. دیشب قول دادیم اقسام فساد رو این شبا بحث کنیم. دیشب فساد اعتقادی رو بحث کردیم، دوم که امشب بحث میکنیم فساد سیاسی و اداری است. یکی از فسادها این است که تو ارکان یک حکومت تو ارکان یک نظام فساد ایجاد بشه. خب دودش چشم مردم میره، دودش چشم نظام میره، لطمه به حکومت میزنه. در نهایت در طول تاریخ نظامهایی که سقوط کرده یکی از دلایلش فساد بوده، دوام نیورده، استمرار پیدا نکرده. فلذا من دو تا آیه براتون میخونم ببینید. یکیش از زبان بلقیس، یعنی حاکم سبا که در زمان حضرت سلیمان بود، ایشون این جمله رو خدا البته نقل کرده ها، الان میخونم آیه قرآنه، میگفت وقتی حضرت سلیمان بهش نامه نوشت، گفتن ایشون نامه نوشته، گفت خب باید ببینیم ایشون جزو قدرت طلباست، میخواد کشورگشایی کنه، جزو اینایی که میخواد باج بگیره، یا نه واقعا برای خدا میخواد ما رو دعوت کنه. سلیمان یه مرد الهیه یا یک مرد قدرتمنده. این خانومه حرف قشنگی زد، گفت علامت پادشاهان و قدرت طلبان و ستمگران اینه، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها. ملوک، ملوک یعنی پادشاهان، وقتی وارد یه منطقه میشن فساد ایجاد میکنن. شما الان ببینید امریکایی‌ها در افغانستان، خب حالا بعد از خروج شوروی بیش از 3-4 دهه است اینا اونجا دارن مانور میدن، چه اوضاعی برای مردم. یه امنیت هنوز تو افغانستان ما نداریم، در هر کجا ورود پیدا کردن، تو سوریه، تو عراق، دشمن و ملوک اینطور نیست که بیان هزینه کنن برای این ملت بخوان اینا رو ببرن بالا، دنبال دوشیدنن. خودشون هم میگن، مقام معظم رهبری فرمود این رئیس جمهور آمریکا فرقش با اون قبلی ها اینه، اونا هم همین کارا رو میکردن نمیگفتن، اما این صریح میگه، میگه من میکنم این کار، اونا هم میکردن منطقه نمیگفتن، میگه من میدوشم. من الان این بهبه و چهچهی که با امارات و با بحرین دارن تو کاخ سفید و این در واقع سیاه‌ترین قرارداد ایام رو بعد از 70 سال مخالفت کشورهای عربی اینا جمع شدن که دودش هم چشم خودشون خواهد رفت، چرا اینقدر تحویل میگیرن حاکم بحرین، حاکم امارات اینا؟ برای اینکه میخوان مشروعیت اسرائیل رو تضمین کنن و همه هدف هم انتخابات امریکاست که این در واقع به نفع رئیس جمهور فعلی تمام بشه. ان الملوک اذا دخلوا قريه. شما یزید چند سال حکومت کرده؟ او کربلا، او مدینه، اون مکه، دیگه عمرش کفاف نداد و الا به جاهای دیگه هم میکشید. کربلا رو اونطور امام حسین به شهادت، مدینه چه کرد؟ چند هزار آدم تو مدینه تو واقعه حره کشته شد. مکه هم به بهانه کشتن، درگیری با عبدالله ابن زبیر که موفقم نشد رو برش داره، آتش انداختن به مکه، به خانه خدا. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا. این مهمه، این زن، من بارها گفتم این زن رئیس یه حکومت بوده ها، ما الان هنوز بحث داریم تو کشورمون مثلا کاندیدای ریاست جمهوری میتونه زن باشه یا نه، آقایون تو قانون اساسی چند سال بحث دارن، اما قرآن میگه این خانم رئیس یه حکومت بوده و زن فهمیده ای بوده. گفت دومین ویژگی پادشاهان اینه، جعلوا عزت اهلها اذله. عزیزا رو، آدمای فهیم و آدمای فرهیخته و آدمای قابل استفاده رو خار میکنند. بله، موسی بن جعفر میفته زندان، امام عسکری میره تحت کنترل، امام هادی میره تحت کنترل، مالک اشتر با سم کشته میشه، کمیل سر از بدنش جدا میشه، قنبر به شهادت میرسه، حجر ابن عدیر جلو روش قبرشو میکنن. کارشون اینه دیگه. وقت کی میاد بالا تو دربار معاویه؟ ولید، مروان، امرآس، اینایی که خیلی هاشون اس باباهاشون رو نمیدونن چیه، اعزه. و ببینید این زن گفت اگر سلیمان قدرت طلب باشه دو تا ویژگی داره، یکی دنبال فساد افسدوها میخواد کشور رو به هم، یکی هم عزیزا رو ذلیل میکنه، که حالا که بعد که امتحان کردید اینطور نیست و رفت ایمان آورد به سلیمان و بعدم زن حضرت سلیمان شد. این یک آیه راجع به فساد سیاسی در قرآن. آیه دوم، بحث ما همیشه برو فساد سیاسیه، آیه دوم قرآن می‌فرماید در شهر حضرت صالح که صالح پیغمبر خدا بود 9 تا رحت، رحت با هی جیمی و تی دستدار، تشکلایی که زیر 10 نفر باشن بهشون میگن رحت. حزب نه، حزب زیاده، قبیله زیاده، لشکر نه تعریف داره. حالا نظامی ها میدونن مثلا گروهان، گردان، لشکر نه تعریفش چیه. توی اصطلاحات سیاسی حزب ممکنه آمارش 5000 نفر باشه، اما رحت به این گروهک ها میگن. ما میگیم گروهک، 3 نفر، 5 نفر، 8 نفر تا 10 نفر. البته بعضی ها گفتن زیر 40 نفرم، ولی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرماید این گروهک های کمتر از 10 نفر رو میگن رحت. قرآن میفرماید، ببینید آیه رو بخونم، کان فی المدینه 9 رحت، 9 تا گروهک تو شهر حضرت صالح بودن. این شما فکر نکنید مثلا منافقین با ما در افتادن یا فداییان اسلام یا الان مثلا کموله، نمیدونم گروه هایی که دارن الان علیه ما تلاش میکنن، همیشه بوده. حضرت صالح یه منطقه کوچیکی دستش بوده، پیامبر خداست، 9 تا گروهک، اینا کارشون چی بود؟ میخوام قرآن رو دقت کنید، ببینید، یفسدون فی الارض ولا یصلحون. 2 تا ویژگی داشتن، فساد میکردن رو زمین، قصد اصلاح هم نداشتن. حالا یکی فساد میکنه بعد توبه میکنه، نه اینا قصد برگشت هم نداشتن. دقت کنید جفت فعلاش هم مزارعه ها، یفسدون دائما فساد میکردن ولا یصلحون، که آخرم به این نتیجه رسیدن که باید حضرت صالح رو ترور کنن. یا حالا قصهش تو قرآن هست، نگاه کنید سوره نمل، رفتن اونجایی که حضرت صالح نماز میکنه، سنگ بندازن روش و او رو زنده به گور کنن، که خدا شرشون رو از سر این پیغمبر خدا کم کرد. وقتی رسیدن به اون منطقه، قبل از اینکه حضرت صالح برسه، اون سنگ غلطید افتاد رو خودشون، و از هر قبیله هر رهتی 1 نفر بودن، 9 تاشون اونجا زنده به گور شدن، خداوند شرشون رو دفع کرد. این میشه فلزا. برادران عزیز، یکی از مهمترین کتابها و آثار درباره شناخت فساد سیاسی و اداری نهج البلاغه است. خب امیرالمومنین یه حکومتی رو تحویل گرفته که خودش تو خطبه شقشقیه میفرماید فساد اداری سر تا پاشو گرفته بود، و حاکمان پارتی بازی، رشوه، آشناها رو سر کار گذاشتن، حکومت مخصوصا خلیفه سوم که پر شد از کاری شد که دیگه مردم قیام کردن و حکومت رو ساقط کردن و خلیفه رو کشتن. حالا حضرت امیر البته راضی به این نوع کشتن نبود، مانع شد. میفهمید این به هر حال موجب میشه باب بشه خلیفه کشی، که بابم شد بعدن دیگه خود حضرت امیر، بقیه بعضی تو این برفاقه به این گرفتار شدن به این قصه. ولی اصلش تو خطبه سوم نهج البلاغه حضرت اشاره میکنه. من اجازه میخوام 2 تا حدیث برای شما بخونم، هر دوشم از امیرالمومنین، که در هر کدام حضرت 4 عامل سقوط حکومت ها رو آورده که چرا حکومت ها سقوط میکنن، چرا موفق نمیشن، چرا ضربه میخوره. رو هم دیگه میشه 8 تا. حالا ان شاء الله این حرفای ما پخش میشه، بالاخره مسئولین هم میشنون که فساد سیاسی و اداری خیلی خطرناکه. اگر تو ارکان یک حکومت پارتی بازی، رشوه، دست یافتن به دستیازی به بیت المال، تأخیر در کارها، کارهای مردم رو تأخیر بیاندازه، عرض میکنم که اختلاس یا در واقع رسیدگی به امور شخصی، ساعت اداری، کار فردی، خدای نکرده نسبت به حقوق مردم بیتوجه، اینا خب خطر داره. ما الان تو کشورمون یکی از عواملی که گاهی مردم ناراضی میشن ادارات ما هست، برخی مسئولین ما هستن، خیلی مهمه. یه فرماندار، یه استاندار میتونه مردم رو به نظام علاقمند کنه، میتونه بدبین کنه. یه مدیر کل، یه مسئول، حالا این حرفای ما انشاءالله پخش میشه، اینجا نیستن خیلی از مسئولین، ولی این دو تا روایت رو من خواهش میکنم دقت کنید. این هشتایی که من امشب میشمرم اینا آسیبهای یک نظام اداری است، آسیبهای یک حکومت که لطمه میزنه. هر دوش هم از امیر المومنینه. یستدل على ادبار دوله به اربع. حضرت فرمود سرنگونی جناها، حزبها، حکومتها با چهار چیزه. یه حدیث دیگه هم داره اونم عین همینه، یستدل على ادبار دوله به اربع. چهار تاشو تو یک روایت فرموده، چهار تا تو یک روایت که میشه هشتا. من اول روایت در واقع اون اولیو بخوانم. چهار چیز باعث میشود حکومتها ادبار، ادبار یعنی پشت وارونه بشن. تضییع الاصول، اول این است که اصول ضایع بشه. ما یه اصولی داریم دیگه تو هر، اما انقلاب ما اصولش چی بود؟ اصولش مسائل فرهنگی بود، مسئله ارتقاء دینی بود، مسئله مبارزه با ظلم بود. اگر اصول تضییع شد و تمسک بالفروع، وقت دومیش چسبیدن به فروع، مسائل حاشیه‌ای. شما ببینید تو مناظرات ریاست جمهوری من گاهی قصه می‌خوردم که آقا این افرادی که میخوان مسئولیت تو این کشور بپذیرن به چه چیزایی میپردازن. بابا الان یکی از اصول توی کشور ما روح استکبار ستیزی است، ارتقاء پول ملی است، رسیدگی به زندگی عمومی مردمه. همینی که رهبر انقلاب سال نامگذاری کردن، جهش تولید، تکیه به داشته های خودمونه، مواظبت از اعتقادات جوانانه. بشنیم ساعتها تو مجلس توی دولت را اینا راجع بنا بحث کنیم، خیلی خوبه. اصول ضایع بشه این یک، فروع و مسائل حاشیه‌ای بیاد بالا این دو. سه، تقدیم الارازل، افلاد ارازل یعنی ناباب پست بگیرن. و چهارم، تأخیر الافاضل، انسان‌های فاضل و دانا برن کنار. به قول بوذر جمهری گفتن چرا اوضاع کشور به هم ریخته، گفت کارهای بزرگ رو به انسانهای کوچک سپردن و کارهای کوچک رو به انسانهای بزرگ. وقتی کارهای بزرگ رو به انسانهای ناتوان بسپری اون میخواد، نمیتونه. این برای فرمانداری خوبه، این برای یک اداره خوبه، این به درد مثلا استان نمیخوره. ظرفیت هر کسی یه چیزیه، ظرفیت یکی آقا اداره کردن یک مجموعه هزار نفر است، نه صد هزار، نه شهر. اینو اگر اووردی گذاشتی شهردار خیانت کردی به مردم، این نمیتونه. گفت کارهای بزرگ رو به آدمای کوچیک سپرده. این کارش اینی حسینیه باید بچرخونه، این اقتصاد نمیتونه بچرخونه، این صنعت نمیتونه بچرخونه. از اون طرف کارهای کوچک رو به آدمای بزرگ، آدم بزرگم کار کوچیک رو در شأن خودش نمیبینه، میگه من انجام بدم، برید به معاونم بگید. در هر دو صورت کار زمین میمونه، اون کوچکه کارهای بزرگ رو بلد نیست انجام بده، اون بزرگم کارهای کوچیک رو شأن خودش نمیبینه. چقدر این روایت قشنگه. امیر المومنین فرمود این چهارتا عوامل سقوط دولت هاست، یکی اصول زیر پا بره، دوم حاشیه بیاد بالا، سوم آدمای ضعیف پست بگیرن، چهارم آدمای قوی کنار زده بشه. در طول تاریخ شما نگاه کنید که این اتفاق چقدر حکومت‌ها رو لطمه زده. اما روایت دوم، اینم باز از امیرالمومنین فرمود یستدل علی ادبار دول. این چهارتا رو هم با اون اضافه میکنیم نتیجه میگیریم. حکومت‌ها در اثر چهار عامل لطمه می‌خورن: سوء التدبیر، یک بی برنامگی. یه حرف بی برنامه یه وقت ببینید هزاران تومن ارز جا به جا می‌کنه، قیمت رو بالا می‌بره. یه بی برنامگی، یه کلامه بی ربط. سوء التدبیر، وقتی تدبیر و برنامه ریزی ضعیف باشه. دو، قبح التبذیر، وقتی اسراف ریخت و پاش. حالا ایشالله خدا همه مریضا رو شفا بده، این کرونا رو هم ریشکن کنه، چیز بدی بود، منحوس هم بود. اما یکی از ثمراتی که حالا داشت به قول خودمون جلو این همایش ها و سمینار ها و اینا رو گرفت، تعطیل شد خیلی هاش، دیگه برگزار نمیشه. چه اسراف هایی گاهی برای یک همایش، برای یک سمینار، که یه وقتی اصلا کشور شده بود کشور سمینار. یا آقای میگفت سمینهار، میگم ما برای نهارش میریم، کار به سمینارش نداری. خب تبذیر و اسراف که تو کشور ما خیلی زیاده. حالا عمرم به دولتی ها کار نداریم، خودمون. شما تو ترافیک های تهران یه وقت ببینید از 100 تا ماشین، من چون زیاد رفت و مسافرت میرم، میبینید 90 تاش تک سرنشینه، 90 تاش تک سرنشین. تو انرژی، تو سوخت، اسراف. سوم فرمود قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن. بابا این تاریخ، به هر حال ببینید حکومت‌های گذشته، نظام‌های گذشته، رؤسای جمهور گذشته، اگر اشکالی تو کارشون بوده دولت‌های جدید باید مراعات کنن. چهارم کثرت الاقترار، حالا اعتذارم خوندن ولی من اقترار میخونم، یعنی غرور، ما اینطور میکنیم، ما فلان میکنیم. خیلی باید حواس جمع باشد که در بدنه ادارات، در بدنه سیاست و حکومت فساد اگر رخنه کنه، که مع الاسف حالا قوه قضاییه برخوردهای خوبی داره، اما بیشتر از این باید توجه بشه، نظارت، بازرسی، تمرکز قدرت در یک جا، اینا باید دقت بشه. شفافیت، من تو یکی از گزارش ها میخوندم یکی از این کشورهای حالا غیر مسلمان اروپایی مثلا فساد اداری شده 10% بوده. چرا؟ چون تمرکز قدرت در اونجا نیست، یعنی یه حزب اونجا رو قبضه نکرده، یه گروه. اما تو عربستان بالای 70%، چون عربستان خانوادگی داره اداره میشه، یعنی اگه بخواد هیئت دولت تشکیل بشه کافیه مهمانی خانگی تشکیل بده، عموی و دایی و اینا هم پسر خاله و همه خودشونن. نظام عربستان خیلی دچار فساد، صداشو نمیذارن بیاد بیرون. چرا؟ بعد تو اون گزارش که حالا یک آقای تحقیق کرده بود که شفافیت توی کارهای سعودی زیر 10%، اما تو اون کشور اروپایی بالای 70%. این یه بار دیگه تکرار میکنم، شفافیت باید درصدش بالا باشه و در واقع تمرکز قدرت برعکس. اگر تمرکز قدرت مثل سعودی رفت تو یک گروه، شفافیت هم این اصلا مردم خبر ندارن. من خب قبلا که حج می‌رفتی به عمره، گاهی با جوانای سعودی اصلا اطلاع نداره کی کجا چه قراردادی. اما وقتی حالا یه نمونه مثلا مجلس باید مذاکراتش پخش بشه، که الان خب میشه علنیه، مردم گوش میدن، مردم باید بدانن آقا این چرا صدای مقام معظم رهبری توی بحث 2030 در آمد، چون شفافیت نبود. ایشون فرمود خب الحمدلله جلوش گرفته شد. باید شفافیت باشه. اینی که حالا خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، انشاءالله روحشون با اجداد طاهرینشون محشور بشه، ایشون به گونه این نظام رو چید، آقا برای مجلس شورای نگهبان، برای مسائل اقتصادی نظارت و بازرسی، یعنی تنظیم نهادهای مردمی مثل جهاد، مثل سپاه، مثل عرض میکنم نهادهای امداد کم، یعنی به گونه اول انقلابشون با یک فکر زیبایی و با به هر حال نیروهایی که مثل شهید بهشتی و شهید مطهری و شهید مفتح و اینها در اختیار داشت، به گونه در واقع چید که این چیدمان خوبی بود، درستیه، صحیح اگر درست پیش بره. لذا شما نگاه کنید مثلا توی کشور 3 تا 4 تا قطب اساسی در اختیار ولی فقیه، یعنی در اختیار یک مجتهد عادلی که رهبری جامعه رو به عهده داره. یکی قوه قضا، قوه قضا زیر نظر دولت نیست. یکی امور نظامی، زیر نظر دولت نیست، ارتش، سپاه، صدا و سیما، چون این سه تا تقریبا سه تا رکنه، هم صدا و سیما که مسائل رو پخش میکنه، هم ارتش و سپاه و نیروی نظامی که در سیاست در بحث نظامی است، و هم قوه قضا و بحث سیاست خارجی، الان اساسش رو عرض میکنم، یعنی تصمیم گیری های کلانش. به هر حال باید خیلی توجه بشه. فساد سیاسی گاهی در قالب جاسوسه، گاهی در قالب ریخت و پاش مالیه. من یکی دو تا نمونه خدمت شما بگم و دیگه بحثو جمع کنم. علی ابن مسرزا علیه السلام، برادر بزرگوار این بانوی بزرگواری که در کنار حرمش هستیم امشب، ایشون میدونید از مدینه آمدن ایران 3 سال. خب مأمور فرستادن و ایشون آمدن ایران، هم که آمدن رفتن مرو. مرو اون موقع جزء ایران بوده، الان جزء ترکمنستان. خب امام رضا زن و بچه نیورد، اما بستگانش عده‌ای باش اومدن، تنها نیامد. مثلا عموش آمد، محمد ابن جعفر آمد، برادرش، چند نفر از بستگانش اومدن. یه سری افرادی هم امام رضا تو مدینه داشت که اینا خیلی مورد اعتماد ایشون بودن، اینا هم چند تایشون با امام رضا اومدن. اینطور نبوده که حالا گاهی گفته میشه امام رضا تنها از مدینه آمده، نه، امام جواد نیامد، زن و بچه‌ش هم نیورد، اما عده اومد. یکی از کسانی که با امام رضا، خوب دقت کنید، از مدینه آمده یه آقایی است به نام هشام ابن ابراهیم. این آدم مسئول امور مالی امام رضا است، مورد اعتماد امام رضا، آدم خوبی هم بوده تو مدینه که غالبا امام رضا خیلی از کارها رو بهش ارجاع میده، مورد اعتماد بود. این آدم با امام رضا آمد ایران. ایران که آمد، مأمون و اون در واقع فضل ابن ربی و اینها، ذوالریاستین و اینها رفتن تو نخ این و این رو خریدن، تبدیلش کردن به یه جاسوس. هشام ابن ابراهیمی که تو مدینه از یاران امام رضا بوده اومد اینجا شد جاسوس، اتفاقا تو رفت آمد داشت با امام رضا دیگه، گزارش ها رو می آورد، مسائلی که بعدم منجر به شهادت امام رضا علیه السلام شد. یعنی یک نیروی اینطوری ببین چجور میتونه لطمه بزنه. از خودیان میگیرن، شما وقتی شهید رجایی به شهادت رسید کی حزب منفجر کرد؟ کی اومد اونجا وسیله گذاشت؟ همون آقایی که با خود ایشون زندگی میکرد. این خیلی مهمه. یه نمونه دیگه بگم ببینید چقدر تو تاریخ ما لطمه خوردیم. امام مجتبی علیه السلام بعد از شهادت پدرشون به خلافت رسید. خب کار ناتمام حضرت علی رو ایشون باید تمام کنه، یعنی معاویه باید باش برخورد بشه. صفین دیگه منجر شد به جنگ نهروان و آقام شهید شد و بالاخره موند، کار وسط موند. امام حسن لشکرکشی کرد برای جنگ با معاویه، اومد مدائن، مدائن عراق که قبر سلمان فارسی هم اونجاست. خب ببینید معاویه شروع کرد نفوذ نیروهای امام حسن. من کار با بقیه ندارم، اونی که خیلی من قصه میخورم اینه عبیدالله ابن عباس، بهش میگن ابن عباس، البته این غیر از اون ابن عباس معروفه، اون عبدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس کسیه که دو تا پسراشو در زمان امیرالمومنین معاویه فرستاد سر بریدن، یعنی دو تا بچه شهید شده، پدر دو شهید. این فرمانده ارشد امام حسنه، فرمانده ارشد امام حسن، به قول خودمون دست چپ و راست امام حسن. پول زیادی معاویه براش فرستاد. عبیدالله ابن عباس 8000 نفر از لشکر امیرالمومنین رو برداشت، رفت پیوست به معاویه. یه نیرو اینجا بود که دیگه حضرت رفت به سمت صلح. کی به کی اعتماد کنه؟ به کی اعتماد کنه؟ شما ببینید عبیدالله ابن عبالا، بقیهش رو من کار ندارم، اونایی که رفت. اما این آدم که اصلا انتظار نبود این دوتا بچه شو معاویه به قتل رسونده، به شهادت رسونده، ذبح کرده، رفت پیوست به معاویه که امام حسن مجبور شد خلافت رو واگذار کنه به معاویه. خیلیه، امام معصوم در رأس یه حکومته، امام حسن خلیفه بوده، مجبور شد واگذار کنه به معاویه و اون شد که شد. شما تو تاریخ دیدید معاویه چه کرد با این خاندان، یعنی واقعا دیگه نتونست ازت ادامه بده. جام زهری بود که امام حسن نوشید و به تعبیر مقام معظم رهبری یک در واقع کار قهرمانی بود که ایشون انجام داد، نرمش قهرمانانه ای که خب دید یه خود دیگه پیش بره اصل اسلام از بین میره، ممکنه لطو بزنن به اصل نبوت. اینا خیلی خبیث بودن، منظورم اینجاست. ولذا خیلی باید حواس جمع باشه. ادارات ما، حکومت، مراکز، توجه به نیروهای نفوذی، توجه به کسانی که خودشونو جا میزنن. اما خب خیلی از همین اختلاسایی که تو کشور ما پیش اومد از نیروهای نفوذی بود. آقا اینقدر رفته جلو تو خودشو برده تا معاونت یک قوه، برده تا ریاست یک بانک مهم، برده تا مسئولیت یک مجموعه کارمند عادی بانک. حالا بخوادم یک کاری بکنه مگه چقدر میتونه؟ اینکه وقتی رقم میرسه به میلیارد یه آدم با نفوذ میخواد، یه آدم با نفوذ میخواد. ولذا نظارت باید دقیق باشه. این بحث امشب ما که حالا یه خورده به هر حال رفت توی بحث‌های نظارتی، بحث فساد سیاسی. انشاءالله فردا شب که حالا شب آخر جلسه ماست، بحث فساد اقتصادی، این رو هم مطرح میکنیم. گفتیم این بحث باید فساد اجتماعی، فساد خانوادگی، فساد اخلاقی، خدایا جامعه ما رو از خطرات، از فساد حفظ کن. کسایی که به این مردم خدمت میکنن یاری کن، کسایی که خیانت میکنن رسوا کن. خدایا این انقلاب که نفس پاک امام، خون مطهر شهدا و تلاش مردم، مخصوصا جانبازان که اینا تعدادشون از شهدا بیشتره، با آدم واقعا خجالت میکشه. جانبازی که سالهاست روی یک تخت، روی ویلچر، اینا برای این نظام زحمت کشیدن. خدایا به آبروی امام عزیز، خون شهدا، نفس گرم مردم و دعایی که عزیزان ما دارن قسمت میدیم، این انقلاب رو از خطرات حفظ کن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هرچه به 40 نزدیکتر میشیم سوزمون بیشتر میشه، اخصوصا امسال که فاصله افتاد، خیلی ها نمیتونن، شاید مراسم برگزار نمیشه. یه بارم به نیت ثواب زیارت 40 به یاد شهدا این سلام رو بدیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. خالق عشق و محبت یا حسین، آقای من، خالق عشق و محبت یا حسین، ای قتیل دشت قربت یا حسین، ای گل صحرا نبرد فاطمه، ای صفای آل اسمت یا حسین. آقا جانم همه مصیبتات یه طرف، ای که جانت سوخت از لب تشنگی، ای که جانت سوخت از لب تشنگی، ای فدای کام خشکت یا حسین، ای فدای کام خشکت یا حسین. نه آنقدر سوز آتش بالا گرفت تا که شد بی نور چشمت یا حسین، تا که شد بی نور چشمت یا حسین. جبرئیل برا حضرت آدم گفت انقدر این حسین تشنه میشه دیگه چشمش نور نداره، دیگه آسمان رو غبار میبینه،
جعلنا بینه و بین السماء دخانو. من نمیدانم این تشنگی چقدر سخت بوده که 34 سال امام سجاد هرچه آب دید فرمود پدرم رو تشنه کشیدن.
افطار میشد، ایشون غالبا مهمان داشت، غلامان اهل خانه افطار میکردن، هی نگاه میکردن آقا داره گریه میکنه،
به ظرف آب نگاه میکنه، آقا جان افطار شده، چرا باز نمی کنید روزتونو؟ میفرمود چگونه آب بنوشم در حالی که پدرم رو بالا به تشنه کشیدم. قتلوا عطشانا. امام زمان در حالات شما هم نقل شده، وقتی ظهور میکنه خودش رو معرفی میکنه، مردم عالم متوجه میشن امام زمان آمده، یه وقت تکیه میده به خانه خدا، صدا میزنه یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا. مردم عالم جدم و بالا به تشنه به شهادت رسوندن. حالا هر کجا نشستید با جابر ابن عبدالله که 40 این سخن رو گفت همراه بشید چند مرتبه. حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی